تراک 99 صفحه 370 مؤلف قدس سر. این روایت مؤید این احتمال است که ضمیر در جمله فمن حاج کفیه به کلمه یحق در جمله یلحق من ربک برگردد و معنای جمله چنین باشد: پس هر کس که بر سر حق با تو بگو مگو کرد به او بگو. در نتیجه این نظریه تایید می شود که حکم مباهله مخصوص داستان نصارای نجران و مسئله عیسی ابن مریم که اخبار بسیار زیادی آن را حکایت نموده و بیشترش را نقل کرده نبوده و معلوم می شود رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها با این طایفه مباهله نکرده، بلکه بعد از مباهله با آنان در مقام مباهله با یهود هم بوده است. پاورقی سه. در اینجا لازم دیدم تذکر دهم که مسئله مباهله اختصاص به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و آن هم در خصوص ماجرای نصارای نجران ندارد، بلکه همانطور که مؤلف قدس سر رو در رساله اجاز خود فرموده، مباهله از معجزات باقیه اسلام و قرآن است. او چنین فرموده است: هر فرد با ایمان می تواند به اولین پیشوای خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تحسین نموده در راه اثبات هر حقیقتی از حقایق ثابته دین با همین سلاح پنجه در پنجه خصم خود انداخته، با درخواست از پیشگاه خدای توانا فرمان نابودی وی را صادر کند. این دانشمندان هر وقت خواستند می توانند با فردی از افراد با ایمان مسلمین مباهله کرده حقانیت این آیین پاک و دعاوی آن را آزموده و ثبوت هویت معجزه را از نزدیک و با رأی العین مشاهده نمایند. این گوی و این میدان. نقل از ترجمه رساله. ائمه اهل بیت علیهم السلام هم نه تنها این عمل را مشروع دانستند، بلکه بدان سفارش هم کردند. از آن جمله امام صادق علیه السلام به ابی مسروق که پرسیده بود ما هرگاه با مخالفین مذهب به آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم احتجاج میکنیم، میگویند در شأن امرای جنگ نازل شده، و آنگاه که به آیه انما ولیکم الله و رسوله احتجاج میکنیم، میگویند درباره مؤمنین نازل شده، و زمانی که به آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا استدلال میکنیم، میگویند درباره قربای مسلمین نازل شده، میگوید هر دلیل دیگری در نظرم بود برای امام ذکر کردم. فرمود وقتی چنین بحث هایی پیش می آید و به چنین افرادی بر می خورید که حق را نمی پذیرند، با ایشان مباهله کنید. و نیز در جلد دهم چاپ جدید بهار صفحه 452 از محمد ابن نعمان از امام صادق علیه السلام دستوری در این باره نقل شده است و در داستان مباهله و قاطعیت آن نمونه هایی در طول تاریخ اسلام و تشیع واقع شده که اجمال دو تای آنها و تفصیل یکی از آنها از نظر خواننده می‌گذرد. اما آن دو داستان که اجمالش را ذکر می‌کنیم، یکی داستان خیراتی خادم امام جواد علیه السلام است که به احمد ابن عیسی پیشنهاد مباهله داد و او ترسید و به حق اعتراف کرد و روایتش در جلد 12 چاپ قدیم بهار الانوار صفحه 127 آمده، و دیگری داستان مباهله یک مسیحی دیرانی با یک یهودی است که در همان مجلس مباهله زمین زیر پای یهودی و خود او یک جا آتش شد و روایتش را مرحوم مجلسی در جلد 10 چاپ جدید بهار الانوار صفحه 65 آورده است. و اما آن نمونه ای که اصل روایتش آورده می شود داستانی است که نجاشی رضوان الله علیه در کتاب رجال خود صفحه 279 در معرفی محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن قضاعت ابن صفان ابن مهران نقل کرده. میگوید وی در دربار سلطان ابن همدان مقام و منزلتی داشت و علت آن این بود که روزی در حضور سلطان با قاضی موصل در مسئله امامت مناظره کرد و رشته بحث به اینجا کشیده شد که به پیشنهاد ابن قضاعه مباهله کند. قاضی قول فردا را داد و در موعد مقرر حاضر شد، با ابن قضاعه مباهله کرد، سپس دست در دست ابن قضاعه نهاد و از مجلس خارج شد. و این قاضی کسی بود که همه روزه به دربار سلطان می آمد، آن روز و فردای آن روز نیامد. سلطان به دنبالش فرستاد. رسول برگشت و گفت قاضی همان ساعت که با ابن قضاعه دست داده بود دستش ورم کرده و تب می کند و سیاه می شود و فردای آن روز به هلاکت می رسد و این جریان همه جا منتشر می شود و لذا ابن قزاعه نزد همه امرا و سلاطین آن روز دارای مقام و منزلتی می شود. ادامه متن. ابن طاووس در کتاب سعد السعود گفته من در کتاب ما نزل من القرآن فی النبی و اهل بیت نوشته محمد ابن عباس ابن مروان دیدم که نوشته بود خبر مباهله از 51 طریق نقل شده و بعضی از افراد را که از طریق به او منتهی می شود از صحابه دانسته است و از جمله حسن ابن علی علیه السلام و عثمان ابن عفان و سعد ابن ابی وقاص و بکر ابن سمال و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و عبدالله ابن عباس و ابا رافع غلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و جابر ابن عبدالله و برا ابن عازب و انس ابن مالک را شمرده و این معنا در کتاب مناقب نیز از عده ای از راویان و مفسران نقل شده و همچنین در الدر المنصور آمده است و یکی از حرفهای عجیبی که مفسری در تفسیر خود زده سخنی است که در تفسیر آیه مورد بحث آورده و گفته است روایات همه اتفاق دارند بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مباهله علی و فاطمه و دو فرزندان فاطمه را انتخاب کرده و کلمه نساء انا را حمل بر فاطمه علیها السلام به تنهایی و کلمه انفسنا را بر علی علیه السلام به تنهایی حمل نموده آنگاه گفته مصادر این روایات همه و همه علمای شیعه اند و همه می دانیم که منظور شیعه از این عمل چه بوده است. بعد از جعل آن روایات آنجا که توانستند کوشش کردند آن را در بین مسلمانان ترویج کنند و به حدی در این کار موفق شدند که حتی توانستند در بین اهل سنت هم رواجش دهند. ولی جعل کنندگان این احادیث نتوانستند قصه جعلی خود را که همان مضمون روایات جعلی است با آیه مباهله تطبیق دهند. برای اینکه در آیه شریفه کلمه نساءنا آمده و این کلمه جمع است و هیچ عربی این کلمه را در مورد یک زن اطلاق نمی کند. آن هم زنی که دختر خود گوینده باشد. آن هم گوینده‌ای که خود زنان متعدد دارد. عرب از کلام چنین گوینده وقتی می گوید زنان ما دخترش به ذهنشان نمی رسد و از این بعیدتر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله از کلمه انفسنا که آن نیز جمع است علی علیه السلام را منظور داشته باشد. از سوی دیگر واردین از نجران زنان و فرزندان خود را همراه نیاورده بودند تا رسول خدا صلی الله علیه و آله به حکم آیه شریف مأمور باشد به ایشان بفرماید زنان و فرزندان خود را بیاورید. پس آیه شریفه در خصوص داستان خاصی به نام مباهله با اهل نجران نازل نشده و از آیه بیش از این استفاده نمی شود که خدای تعالی به رسول گرامی خود دستور داده است به این که اگر فرزند کسی از اهل کتاب با تو بر سر مسئله عیسی مجادله کرد، او را دعوت کن به اینکه با زنان و مردان و فرزندان یک جا جمع شوند، مؤمنین هم با زن و فرزند یک جا جمع شوند و این دو دسته با هم مباهله کنند. به این نحو که به درگاه خدا تضرع نموده، از او بخواهند هر یک از دو طایفه را که درباره عیسی علیه السلام دروغ میگوید، لعنت کند، یعنی از رحمت خود دور فرماید. چون این گونه درخواست خود دلیل بر این است که درخواست کننده بدان چه درباره عیسی علیه السلام معتقد است ایمان کامل و وثوق تمام دارد، همچنان که امتناع آن طرف دیگر از چنین مباهله‌ای چه نصارا و چه غیر آن دلیل بر این است که نسبت به معتقدات خود تردید دارند و حتی به محاجه و مباحثه‌ای که می‌کنند ایمان ندارند و عقایدشان متزلزل است، چون عقیده خود را بر اساس دلیل روشن به دست نیاوردند و کسی که به خدا ایمان آورده چگونه راضی می شود که همه این جمعیت ها را از دو طرف، یعنی هم جمعیت اهل حق و هم جمعیت اهل باطل را در یک نقطه جمع کند و همه به درگاه خدا توجه نموده لعنت و دوری از رحمت خدا را برای طرف مقابل خود طلب کند و این عمل جرأت و جسارت و استهزاء به قدرت و عظمت خداست و بالاتر از این جرأت چیست؟ آنگاه میگوید اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و مؤمنین در اینکه آنچه درباره عیسی علیه السلام معتقد بودند یقین داشتند حرفی نیست، برای اینکه در یقینشان همین بیان خدای تعالی کافی است که میفرماید من بعد ما جاءک من العلم، پس علم در این مسائل اعتقادی همان یقین است و نه چیز دیگر. و اما اینکه خدای تعالی فرموده ندعو ابنا انا و ابنا اکم، دو احتمال دارد که به هیچ یک از آن دو اشکالی که به شیعه وارد است وارد نمی شود. اول اینکه بخواهد بفرماید هر یک از دو طرف زنان و فرزندان طرف مقابل را نفرین کنند. مثلا ما مسلمانان زنان و فرزندان شما مسیحیان را نفرین کنیم و شما مسیحیان زنان و فرزندان ما را نفرین کنید. دومی که هر طایفه زنان و فرزندان خود را نفرین کند، ما مسلمانان زنان و فرزندان خود را و شما مسیحیان زنان و فرزندان خود را نفرین کنید. و همانطور که گفتیم هیچ اشکالی به این دو بچه وارد نیست. اشکال هرچه هست به نظریه شیعه است که شأن نزول آیه و مراد از انفس و نساء و ابناء را عده‌ای خاص می داند. پاورقی یک تفسیر المنار جلد 3 صفحه 322 و 323. آله حدثنی الامام الاستاذ الى آخر.